هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. ساعت 10 به وقت تهران هست. دعوت می‌کنم همکاران بنده رو در برنامه تا فتح فردا همراهی بفرمایید که ویژه برنامه ستادهای برگزاری مراسم‌های دهه فجر در استانها و روز شمار هست. بشنوید.
با رهنمودهای حقیقتاً پیامبر گونه امام بزرگوار این ملت قله‌ها رو یکی پس از دیگری فتح کرده پیش رفته.
فتح الفتوح برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن، هم با تدبیر باشن، هم مؤمن باشن، هم پارسا باشن. فردای کشور شمایی، فردای کشور شمایی، آینده کشور شمایی.
تا فتح فردا
گرچه بهمن است، گرچه سوز سردی زمان بر تن است، از کناره عبای تو بوی مهر میرسد، از تکانه عصای معجزت رمب و رمب لحظه های انقلاب تا سپهر میرسد. پیشوای بهمنی آدمی، ولی به عزم آهنی، هو بکش یخ زمان آب کن، خیز و انقلاب کن. با نام و یاد دوست که روح او در زمان پیچید و راه فتح فردا را نشانمان داد. بی روح تو جانهای خلایق هیچ است، تو روح زمانه ای، دقایق هیچ است. آنجا که تو انتخاب مردم باشی، ضدیت انبوه سلایق هیچ است. سلام بر شما یاران فرهمند رسانه اندیشه ها رادیو گفتگو. خرسندم از اینکه فرصتی مجدد در این نوبهار خجسته انقلاب، اگرچه در بهمنیم ولی بوی مهر میرسد که بوی سال روز انقلاب میرسد، در خدمتتون هستیم با برنامه تا فتح فردا که حاصل زحمات تهیه کننده خوبش بانو پرنداور و صدا برداری جناب خانیزاده و هماهنگی های خانم قیاسفند هست. من هم حسن منصوبی، مستمعین گرام رو خوش آمد میگم به برنامه تا فتح فردا. درود بر شما مردم قهرمان ایران زمین، مسلمانان ایران که فاتح دیروزید و فاتح امروز و فاتح فرداها. از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه باربر شد در امتداد باران. والفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد، بر پهن دشت باور خالی است جای یاران.
میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما. فریاد بر میآورم صد با سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این گوی و میدان، دروازه ها لرزیده از کوروش دواران. باز میخوانم وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر پیروزی ایران من. تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس، این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوقاتی اقلیم فارس.
درود بر شما ایرانی های مهرفزون و مخاطبین پرمهر رسانه اندیشه ها رادیو گفتگو. برنامه تا فتح فردا رو میشنویم، نشستی که در چند روز پیاپی قرار هست در این دهه مبارک فجر که بوی پیروزی خون بر شمشیر میرسد و سال روز خجسته پیروزی انقلاب هست، به تعهدهای انقلابی ما و چند و چون بر جا ماندن و ماندگاری این منش و خوی انقلابی در جامعه مسلمان ما بپردازد و از سوی دیگر هنری که در خدمت انقلاب هست رو بیشتر از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. با این بهانه در خدمت کارشناسان خوبی هستیم در هر نشست که از دیدگاه‌های مختلف مدیریت‌های هنری کارکردهای مجامع مولد هنر رو پس از انقلاب با یک بررسی تطبیقی نسبت به پیش از انقلاب مورد مداقه خودشون قرار بدن. امروز در خدمت جناب استاد محمد اللهیاری، مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری و دبیر جشن‌های 40 سالگی معاونت امور هنری هستیم. جناب اللهیاری خیلی خوش آمدید. عذرخواهی می‌کنم جناب اللهیاری، چون به صورت فارسی اللهیاری هم تلفظ میشه، املاش اینچنینه، من اینچنین تلفظ کردم. جناب اللهیاری خیلی خوش آمدید، عذرخواهی می‌کنم. سلام معرفی با شنوندگان داشته باشیم و بریم رو اصل مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب منصوبی و همکاران محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و بنده هم به نوبه خودم فرا رسیدن 40مین بهار انقلاب اسلامی رو به مردم فرهنگ پرور و هنردوست کشورم تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هست
جناب اللهیاری، بسیار خوش آمدید و از اینکه وقتتون رو در چالش امروز ماست. بله، خدا نکنه حالا ناخودآگاه آدم نسبت به یک مسئله ای. عرض کنم که ممنونیم از اینکه با این همه اشتغال بال و به هر حال خاطر درگیر با کارهای مدیریت در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری دعوت ما رو پذیرفتین و وقت مختنمتون رو در اختیار برنامه تا فتح فردا قرار دادید. یه افتتاح کوچکی از فعالیت‌های زیر دست خودتون داشته باشیم و یک مقدمه‌ای باز کنیم برای ادامه بحث در دوره‌های بعدی بحث در برنامه.
عرض کنم خدمت شما که در مسئله کلام، خب بعد از پیروزی حکومت انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از آنچه که پیش از انقلاب در حوزه فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و هنر انجام می شد بعد از انقلاب در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متمرکز است. معاونت هنری وزارت ارشاد،
بله،
متکفل چند حوزه هنری متنوع است: حوزه هنرهای تجسمی، حوزه هنرهای نمایشی، حوزه موسیقی، حوزه مد و لباس جزء حوزه هایی است که در معاونت امور هنری در حقیقت امورش تمشیت میشه. همینطور موضوع آموزش هنر که از موضوعات بنیادین هست و اون حوزه‌ای که باید تربیت و شناسایی استعدادهای خوب هنری رو بر عهده داره و راهبری موضوع آموزش هنر رو در بین نسل‌های جوان هم جزء مجموعه دیگری است که در معاونت امور هنری وزارت ارشاد کارش پیگیری میشه. در مجموع معاونت هنری وزارت ارشاد، خب معاونت پهن پیکری است، میدونید در ارشاد معاونت فرهنگی رو داریم، حوزه کتاب رو تمشیت میکنه، معاونت سینمایی، معاونت مطبوعاتی، معاونت قرآن و اطرت، عمدتا معاونت هایی هستند که یک حوزه فعالیت دارند، اما معاونت هنری هم تو که عرض کردم چندین حوزه فعالیت رو توامان با همدیگه راهبری میکنه.
جناب اللهیاری خیلی جالبه برای من که اولین بار دارم حوزه های گوناگون مدیریتی حضرت عالی رو میشنوم و پرداختن در یک زمان کوتاه که به هر حال ساعات اداری یک روز کاری یک مدیر میتونه باشه و حوزه نظارت شما با این همه اشتمال، با این همه پراکندگی واقعا سمت سختی هست و یقینا حضرت عالی هم همونطور که ما دورادور در جریان بازخورد کارهاتون هستیم جوری فعالیت کردید که بازخورد معنوی و اخلاقی فعالیت‌های حوزه رو ما در جامعه داریم میبینیم و اون آرمان‌های انقلابی رو انشالله همچنین در آتیه کاری شما قرص و محکم در رفتار مدیریتی شما و زیر دستانتون شاهد خواهیم بود. برمیگردیم به شما و ادامه بحث رو از زبان شما و مهمانان دیگر انشالله خواهیم شنید. مهمان دیگری داریم که در راه هستند و به جمع کارشناسان ملحق خواهند شد، جناب حسین فتاحی، نویسنده و شاعر حوزه هنری، که انشالله قبل از اینکه این بزرگوار ورود به استودیو کنند ما یک مجموعه ای رو داریم، همونطور که در نشست دیروز هم خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم، مجموعه ای تدوین شده به عنوان روزشمار تاریخی انقلاب که حاصل زحمات حجت الاسلام سعید فخرزاده هست، مدیر کل تاریخ شفاهی حوزه هنری، که دست همراهی به تهیه کننده برنامه دادند و این روزشمار رو تهیه و تدوین کردند به اتفاقات و گزارش های رسانه های گروهی در روزهای بهمن 57 میپردازند، متناسب با هر روزی که از جشن مبارک دهه فجر میگذرد. با هم بریم دومین نشست از این برنامه روزشمار تاریخی رو بشنویم، برگردیم در خدمت کارشناسان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا فتح فردا از پخش رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. حوادث و وقایع روز 14 بهمن سال 1357 رو مرور خواهیم کرد. از اولین ساعات صبح اقشار مختلف مردم به دیدن امام میان و به دلیلی که جمعیت بسیار فشرده هست در این دیدارها باعث میشه که عده‌ای از مردم که سنشون هم بالاست به خاطر فشار جمعیت در واقع بیهوش میشن و مصدوم میشن. اونجا تیمهایی رو در واقع مقرر کردن که کسایی که بیهوش میشن و از حال میرن و در واقع روی دست مردم انتقال میدن به عقب و اون تیم پزشکی در واقع با اونها کار میکنه و حالشون رو به حالت طبیعی برمیگردونه. هر چند تا دیدار مردانه که هست یه دیدار هم برای خانمها اتفاق میفته، اما به جهتی که آمادگی در واقع سرویس دهی پزشکی به خانوم ها نبوده، وقتی خانوم ها از حال می رفتن به ناچار مربوطن که آقایون در واقع خانوم ها را جا به جا بکنن و این برای آقایون خیلی سخت بوده و لذا میرن خدمت حضرت امام و به امام عرض میکنم که اگر امکان باشه ما دیدار خانوم ها را لغو کنیم، چون ما امکاناتی نداریم که در واقع بتونیم مراقب خانوم ها باشیم. امام میفرماید که یعنی چی این حرف میزنید؟ ما هر چه داریم از پشتیبانی این خانوم هاست، اگر این خانوم ها نبودن انقلاب ما با پیروزی نمیرسید. برین خودتون رو مهیا کنید و امکاناتشو فراهم کنید، ولی من نمیتوانم در واقع دیدار خانوم ها رو با خودم در واقع لغو کنم. و خب اینها میرن تعدادی از خانوم ها رو جذب میکنن، بلافاصله آموزش میدن و اونها میان و کمک میکنن و در واقع دیدار ادامه پیدا میکنه. یه اتفاق دیگه هم که میفته به خاطر اینکه یه خط فکر میکنم یا حداقل دو خط تلفن مدرسه رفاه داشته، خب اکثرا وقتی تماس میگیرن اونجا و تماس های فراوانی از شخصیت های مختلف از شهرستان های مختلف میخوان تماس میگیرن، همیشه تلفن اشغال بوده و برای اینکه این راه حل و حل بکنن، همسایگان مدرسه علوی خطوط تلفنشون رو با توسط سیم های سیار میارن و به مدرسه منتقل میکنن و شاید نزدیک به 10 الی 15 خط تلفن در واقع تقدیم مدرسه رفاه میشه و از این طریق مشکل ارتباطی هم حل میشود. یکی از اتفاقاتی که میفته، شهردار تهران آقای جواد شهرستانی که از خانواده روحانیون هم بوده، از فرزندان و آشنایان حضرت آیت الله شهرستانی، از طریق شهید مطهری خدمت امام میرسن و در واقع استعفای خودشون رو تقدیم امام میکنن و به اصطلاح اون زمان کلید پایتخت رو به امام هدیه میدن و امام هم بلافاصله برای اینکه مشکلات شهری متوقف نشه ایشون رو به همون سمت منصوب میکنن که این خیلی برای در واقع عوامل رژیم پهلوی بسیار سنگین اومده بود و در واقع سعی میکردن با خبرهایی که منتشر کردن و مطالبی که پیگیری میکنن در واقع چهره شهرستانی رو مخدوش کنن برای مردم. آقای یاسر عرفات طی پیامی ضمن خوشحالی از بازگشت امام وطن اعلام کرد که نتایج پیروزی ملت ایران در مرزهای آن کشور متوقف نخواهد شد. همچنین شیعیان لبنان بازگشت امام به کشور را پیروزی ایران تصور کردند و توصیف کردند. ما در روزنامه کیهان اطلاعات داریم که می‌فهمند که امام اعضای شورای انقلاب رو تعیین کردند و امام فرمودند در صحبتی که من به زودی دولت رو معرفی می‌کنم و می‌توانیم برای جهاد اسلحه تهیه کنیم، یعنی اگر عوامل رژیم که دارن مقاومت میکنن و با خشونت برخورد میکنن در واقع امام حکم جهاد میده و برای این جهاد هم میتوانن اسلحه رو در واقع تهیه کنن. انشاءالله که این خبرهایی که ارائه شد مورد پسند عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و ما در روزهای بعدی خبرهای روزهای بعد رو دنبال میکنیم و سلام علیکم. شب سلامت
فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده تاج لاله بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت ز افق سر زده است. ممنونم از حجت الاسلام سعید فخرزاده که دست یاری و معاونتشون همیشه همراه ما بوده در برنامه تا فتح فردا. ایشون مدیر کل تاریخ شفاهی حوزه هنری هستند و مجموعه چند روزه ای رو برای ما تدوین کردند که روز شمار تاریخی انقلاب هست. خیلی جزئیات خوب و آگاه کننده ای رو در اختیار شنوندگان محترم برنامه قرار دادند. هر کجا هستند سرشون سلامت. اما در این دقایق فرخنده که ایشون گاه شمار انقلاب رو برمیشه مردند، کارشناس صاحب نظر ما جناب استاد حسین فتاحی، نویسنده گرانقدر که در حوزه هنری هم فعالیت دارند، فعالیت ادبیشون بیشتر منوط به حوزه هنری میشه، تشریف فرمایی کردند و الان در استودیو در سمت راست من نشستن. عرض درود و خیر مقدم دارم خدمتون جناب فتاحی. معارف و سلام کوتاهی با شنوندگان داشته باشیم تا ادامه بحث ها رو بشنویم.
زنده باشید. خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ایام رو تبریک میگم. انشالله که سالهای سال همراه انقلاب باشیم و بهروزی و پیروزی رو به همه ملت ایران آرزومندم.
درود بر شما، بهروز و سرفراز باشید جناب حسین فتاحی نویسنده. خیلی خوش اومدین. پیش از این که تشریف بیارید جناب فتاحی، ما دور اولی از مقدمه کلام رو با جناب استاد محمد الله یاری که مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری وزارت ارشاد هستند بررسی کردیم و الان خیلی دوست دارم که و یقین دارم شنوندگان منتظرن صدای شما رو بشنوند، یه مقدمه کوتاه کوتاهی از رویکرد هنری شما به فعالیت‌های حوزه هنری یا کلاً قشر هنرمند نویسنده ما پس از انقلاب داشته باشیم و اینکه تفاوت هنر پیش و پس از انقلاب رو در کوتاه سخن از شما بشنویم تا انشالله در بخش‌های دیگر برنامه بیش از این از شما خواهیم شد.
زنده باشید. بنده تقریبا همراه با پیروزی انقلاب وارد عرصه نویسندگی شدم.
درود بر شما.
اولین فعالیتی که در این زمینه داشتم در کیهان بچه ها بود.
هنوز هم منتشر میشه استاد؟
بله، کیهان بچه ها منتشر میشه، مجله هفتگی، شاید تنها مجله هفتگی بچه ها باشه.
پس بیش از 40 سال از عمر این مجموعه؟
نه، از سال 34 35 60 و چند سال. بله، اون 63 4 سال پیشو جشن گرفتن.
خیلی عالی.
ولی اولین مجله هفتگی بچه‌ها هست. فکر می‌کنم آدمایی که حالا به سن سال ما و حتی بزرگتر هستن خاطرات زیادی دارن با این مجله. من با این مجله شروع کردم. اولین رمانی که از من چاپ شد به طور کلی رمان مدرسه انقلاب بود.
بسیار عالی. چه سالی جناب فتحی؟
سال 61.
بسیار عالی. در بحبوحه جنگ،
تازه آغاز جنگ. بله، این رمان فعالیت چند تا نوجوان رو نشون میده در سال 57 که همه مردم به نوعی در فعالیت و در مبارزه بودن. این بچه ها هم با سن و سال خودشون با دیدگاه های خودشون همراه مردم بودن و این شده زمینه داستان مدرسه انقلاب که حالا اگر امروز بچه های نوجوان بخوان ببینن که همسالان خودشون در دوره انقلاب چه می کردن میتونن اون رمان رو بخونن و تقریبا تو فضای نوجوان‌های اون زمان قرار بگیرن که چجور محفل‌های خصوصی داشتن، چجور با مسجد چیکار می‌کردن، تو مدرسه رفت و آمدشون با دانشگاه و دانشجوهایی که معارض بودن. تو اون رمان اینها رو نشون داده. من بعد از اون یه رمانی نوشتم به نام آتش در خرمن که اولین رمان تقریبا با موضوع دفاع مقدس است برای نوجوانان. البته کار دیگه هم هست، شاید جزء اولین ها بگیم درست تر هست، که رمان برگزیده سال 67 وزارت ارشاد شد. یه سریال 8 قسمتی ازش ساختن، یه فیلم سینمایی ساختن که حالا خیلی سال پیش، سال 69
در واقع رمان تأثیرگذاری بود بر نویسندگی بعد از انقلاب
در زمان
بعد
ادبیات
نمایشی. بله، هم تبدیل
حالا بریم ما که خیلی عزیز بود و خاطر انگیز، چون من این رمان باعث شد که خودم هم برم منطقه و ببینم اون مناطق ها که به هر حال آشنایی من با منطقه این بود و اینکه من نشون بدم یک نوجوانی که چوپان هست در اونجا، شخصیت آتش در خرمن پسریه به نام رحمان که چوپان یه ارباب عرب هست و وقتی که جنگ میشه و خود به خود پشت محاصره عراقی ها قرار میگیره، اون استعدادهای انسانیش رو سعی میکنه شکوفا بکنه و در عرض دو ماه خودشو آزاد میکنه، میاد این طرف خط ایرانی ها و میشه یک نیروی فعالی که چون به منطقه هم وارد بوده به همه جا سر میکشیده، میشه جزء نیروهای راهنما و اون نیروهایی که برای شناسایی و عملیات های پارتیزانی میرفتن تو منطقه سوسنگرد و هویزه و اونجاها. فکر میکنم این رمان هم برای بچه‌هایی که بخوان بدونن اگر در زمان جنگ حضور داشتن چه کارهایی میتونستن بکنن بد نیست، آشنا میشن با. من تا سال 81 که هم بچه‌ها بودم مسئول داستان‌های مجله بودم و اونجا جلساتی داشتیم ما، جلسات شعر و داستان که من مسئول جلسات داستان مجله بودم. اکثر نویسندگان صاحب نامی که امروز جز چهره های ادبیات کودک هستن اون جلسات تشریف می آوردن، مثل آقای عموزاده، مثل آقای رهگذر، مثل آقای رحمان دوست، خانم قاسم نیا، آقای بایرامی، غفارزادگان، اکثر کسایی که الان نویسندگان شاخص ما هستن تو اون جلسات هفتگی شرکت میکردن. پنج شنبه ها بود و جمعی صمیمی بود که قصه ها رو می آوردن، می خوندن، کارشناسی می شد، نظر می دادن، می آوردن، اصلاح می کردن و در مجله چاپ می شد. من از 81 از کیهان می بودم بیرون و در حوزه هنری مسئول آموزش کلاس های داستان نویسی بودم که هنوزم ادامه داره.
بر شما.
ما جلسات هفتگی آموزش داستان داریم و نقد داستان.
پس جناب استاد فتاحی، همچنان فعالیت شما ماشاءالله به صورت روزمره و هفتگی بر دوام هست، با اینکه حالا مرور زمان به هر حال چیز شده گذشته، ولی قلم شما ماشاءالله پرتیز و تیزگام و پرتکوپو داره جلو میره همچنان.
تیزیش که فکر کنم شده، ولی
خودمون رو نشانه گرفته بوده.
بله، ولی خود نه.
انشالله که بردوام باشید و قلمتون مثل اندیشتون شکافنده آفاق هنر باشه و اون معنای انقلاب رو برای ما روشن‌تر کنه، برای نسل جوان ما و نسل آتیه کشور که انقلاب سازان فردا هستن. در خدمت جناب الله یاری باشیم، مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری و فرهنگی وزارت ارشاد. جناب الله یاری، بخش نخستین صحبت‌های شما رو شنیدیم و با توجه به سمت مدیریتی فرهنگی هنری خاصی که دارید در وزارت ارشاد، وزارت مهمی در امور هنری کشور هست، برنامه‌های 40 سالگی دارید شما، 40 سالگی معاونت امور هنری. من خیلی دوست دارم جزئیات فعالیت‌های شما رو در این وزارت شنوندگان ما بیشتر باهاش آشنا بشن. حس می‌کنم برای شروع روشنسازی و تنویر این مسئله از تربیت هنرمندان انقلابی آغاز کنیم بد نباشه، و اینکه تفاوت رویکرد وزارت ارشاد که البته مهمترین وزارت مرتبط با مسئله تربیت هنرمندان در کشور هست، پیش و پس از انقلاب، یعنی نهادهای مشابهی که در این هم قبل از انقلاب فعال بودن با پس از انقلاب، تفاوتشون در چیه و ماحصل کارکردهای شما چه بود؟
بنده هم خدمت جناب استاد فتاحی سلام عرض میکنم و لفظ استادی که جناب عالی به کار بردید خوبه؟ شایسته ایشون هست. همونطور که اشاره کردن، از بد و پیروزی انقلاب فعالیت‌های ارزشمندشون رو در حوزه فرهنگ و حوزه نویسندگی شروع کردن و خب من تازه اون سالها زاده شدم، لذا اون لفظ استادی که اول استفاده کردید خواهش میکنم فقط برای جناب فتاحی به کار ببرید اون لفظ
استادی. هر دو از بزرگانی دو
استادان هست و ما شاگردی میکنیم خدمت ایشون و سایر اساتید. عرض کنم خدمت شما که در چارچوب گفتمانی حضرت امام که انقلاب رو راهبری کردند، شاید هدف غایی به هدف اصلی رسیدن به خدا بود و یک انقلاب کمالگرا و معناگرا رو ایشون راهبری کردند. طبیعی که تو این مسیر همه آنچه که کمک بکنه انسان به خدا برسه و به اون کمال برسه میتونه به عنوان ابزار استفاده بشه. پس اینجا اگر از فرهنگ و هنر استفاده میکنیم، فی نفسه در حقیقت هدف و غایت نیستن، بلکه وسیله هستن برای اینکه ما رو به اون کمال برسونن. وقتی در این چارچوب فکری نگاه بکنیم، اون موقع فرهنگ و هنر حتما پسوند متعهد خواهد داشت. هنر متعهد، فرهنگ متعهد و آنچه که کمک بکنه جامعه تعالی پیدا بکنه و به کمال برسیم. همین نمونهی که الان جناب آقای استاد فتاحی فرمودند، نویسندگان، شعرا و هنرمندان ما جز اولین گروه هایی بودند که خودشون رو به سیل انقلاب رسوندن، به مردم رسوندن و با زایش آثار فرهنگی و هنری، چه در قالب کتاب، چه در قالب شعر، چه در قالب خلق تولیدات هنری، مثل عکس، مثل پوستر، مثل کاریکاتور، مثل تولید موسیقی های انقلابی، مثل تولید نمایش هایی که مضامین انقلابی رو اقتباس کرده از کتاب هایی که تولید شده، همینجور که اشاره کردن یک سریال 8 قسمتی از محتوای یک کتاب، اینها همه کمک کرد برای اینکه مضامین اصلی انقلاب در بین مردم بیشتر جا بیفته، نهادینه بشه و اون سیل خروشان سیل منسجمتر و متحدتر و یک هدفتری بشه برای رسیدن به اون هدف غایی.
بله.
لذا میتونیم با قاطعیت و با اطمینان خاطر بگیم که فرهنگ و هنر در خدمت انقلاب قرار گرفتن بعد از انقلاب و کمک کردن به اینکه جامعه تعالی پیدا بکنه. و اگر الان هم بعد از 40 سال در حوزه های ما داریم نقص میبینیم، شاید بتونیم یکی از علتهاش رو باز کمکاری و کم توجهی در برهه‌های از این 40 سال به حوزه فرهنگ و هنر بدیم. هرگاه ما به حوزه فرهنگ و هنر توجه کردیم و در حقیقت تولیدات فرهنگی رو، برنامه‌های فرهنگی و هنری رو سر لوحه کار قرار دادیم، حتما هنر توانسته و فرهنگ توانسته زایش ایجاد بکنه، تعهد ایجاد بکنه و مسیر انقلاب رو مسیر شتابان‌تری بکنه. هرگاه که از فرهنگ و هنر فاصله گرفتیم و اقتصاد رو در حقیقت زیربنا قرار دادیم، دچار مشکل شدیم، کما اینکه در مسائل اجتماعی هم الان یکی از نسخه هایی که همه عالمان مردم شناس و جامعه شناس میپیچند برای وضعیت فعلی ما، در حقیقت توجه بیشتر به فرهنگ و هنر و دسترسی بیشتر مردم به سرانه‌های فرهنگی و هنری است. در حوزه هنر هم مثل حوزه فرهنگ، مثل حوزه نویسندگی، مثل حوزه شعر، بعد از انقلاب زایش‌های خیلی خوبی اتفاق افتاده و آنچه که امروز هنرمندان ما دارن در کشور، در خارج از کشور، در عرصه هنر، در حوزه تجسمی، نمایشی، موسیقی، در حوزه طراحی لباس دارن نقش آفرینی میکنن، عمدتاً هنرمندان پرورش یافته 4 دهه بعد از انقلاب هستن.
درود بر شما. البته جناب الله یاری، ما مفصل میخواییم که در همین حوزه مد و لباس، پس هنر نمایشی و اینها و موسیقی و شعر و اینها، یک پاراگراف کوتاهی حتی